أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. به مناسبت بحث راجع به عناوین قصدیه، بحث به اینجا رسید که برخی از عناوین قصد در صحت آن دخیل نیست ولی در تعین آن دخیل هست. به این مناسبت فرعی رو مطرح کردیم که صاحب عربه مطرح کرده در کتاب الصوم، که اگر کسی هم روزه قضاء سال گذشته به عهدشه هم روزه قضاء امسال، یک روز روزه میگیره بدون تعیین. خب تعیین نکنه که این قضاء امسال یا پارسال صحیحه. دو روز پشت سر هم روزه میگیره، قضاء هر دو محقق میشه. در حالی که اگر قصد خصوصیت شرط صحت عمل بود مشکل پیدا میکردیم. مثل این که ما دو روز روزه قضاء میگیریم، یکیش برا پدرمون لابعینه، یکیش برا مادرمون. خب این درست نیست. کدام روزه برای پدرت، کدام روزه برای مادرت؟ نمی شود که تعیین نکنی روز اول برای پدرت است یا برای مادرت، روز دوم برای پدرت است یا برای مادرت، باید تعیین کنی. اما در قضا نسبت به روزه امسال و یا سال گذشته دلیلی نداریم بر این که تعیین لازم است، چون قضا روزه واجب است، این هم قضا روزه است. اما تا قصد خصوصیت روز قضاء روزه امسال رو نکنی، اثر مختص قضاء روزه امسال بار نمیشه، کفاره تأخیر ازت ساقط نمیشه. پارسال که قضا نکردی کفاره تأخیر به عهدت آمد و چه بسا پرداختم کردی، اما الان که یک روز روزه میگیری بدون نیت این که قضاء روزه امسال باشه، اگر یک روز دیگر هم روزه بگیری که حرفی نیست، قضاها تمام میشه. اما اگر فقط یک روز روزه قضا بگیری، ماه رمضان آینده که میاد باید کفاره تأخیر بدی. کلام همین رو فرمودن، کافی نیست. مثل این که 150 گوسفند میکشه برای 150 حاجی بدون تعیین، فرمودن کافی نیست. حالا آی سیستانی احتیاط واجب کردن، ولی برخی از فقها تصریح میکنن که این مجزی نیست، چون خصوصیت این که از این آقا باشد یا از اون آقا عنوان قصدی است، متقوم به قصد است. حالا در قضا اینطور نیست، متقوم به قضا نیست، اما اگر قضا نکنی قضا روزه امسال را، اون اثر خاص قضا روزه امسال که سقوط کفاره تأخیر است بار نمیشه. به این مناسبت بحث شده که خب حالا اگر من قصد خصوصیت نکنم چطور بشه قضا سال گذشته؟ من که قصد قضاء سال گذشته رو نکردم. آی خوی فرمودن که چون قضاء سال گذشته خفیف المعونه است، منطبق بر آن میشه. بعد فرمودن در دینم همین رو ما میگیم. اگر شما 2,000,000 بدهکارید، 1,000,000 سال گذشته قرض گرفتید، 1,000,000 هم امسال، برای 1,000,000 بده امسال وثیقه از شما گرفت. شما آمدی 1,000,000 پرداخت کردی به این زید طلبکار خودت، قصد نکردی 1,000,000 بابت اداء دین رهندار است. آقای خویی فرموده که لامحاله منطبق میشه بر اداء دین بیرهن، چون او اخف و معونتنه. خب این فرمایش ایراد داره. آخه اخف و معونتن که منشأ نمیشه که بگیم بدون قصد آن بر او متعین است منطبق بشود. چه وجهی دارد؟ من که قضاء سال گذشته رو قصد نکردم، من که اداء دینی که رهن ندارد را قصد نکردم. اگر میخواهید بگویید که به اندازه یک روز قضا من بری ازنمه شدم، بله این رو ما هم ملتزم میشیم. اما این که بگید متعیناً قضاء سال گذشته است، این وجهی نداره. یا در مثال اداء دین بگید متعیناً اداء دین اول است که بیرهن بوده است، من که قصد نکردم اداء اون دین را، چطور بر او قهرن منطبق بشود؟ آقای زنجانی فرمودن که ما معتقدیم که اگر ارتکاز افراد رو در نظر بگیریم، که از روایات استفاده کردیم، باید به عمق ارتکاز افراد توجه کنیم، در هنگام عمل، در هنگام نذر، در هنگام شرط، در هنگام عقد. اگر این را بپذیریم که عمق ارتکاز افراد مهم است و موجب تقیید قهری اطلاق عمل یا اطلاق نذر یا اطلاق شرط یا اطلاق عقد می شود، به نظر ما در عمق ارتکاز هر انسانی هست که با کاری که می کند بهترین نفع را ببرد و بیشترین اثر را بار کند، و لذا اثر بیشتر بر این است که قضاء روزه امسال را بگیرد، تا هم وجوب قضاء نسبت به یک روز از گردن او بیفتد، هم وجوب کفاره تأخیر، یا در مثال اداء دین هم به اندازه 1,000,000 بدهکاریش تمام بشود، هم رهنش منفک بشود. ما این را از روایات استفاده کردیم. اما اگر این رو نگویید، ما ملتزم میشیم که به عموم دلیل تمسک کنیم، بگیم یکی از این دو قضا یا یکی از این دو دین ساقط شده. کدام یک است نمیدانیم، تعین ندارد که قضاء روزه پارسال ساقط شده یا قضاء روزه امسال، ولیکن ما به عموم دلیل تمسک میکنیم، میگیم یکی از این دو فی علم الله ساقط شده. یا در مثال اداء دین میگیم به عموم دلیل اداء دین تمسک میکنیم، میگیم یکی از این دو دین اداء شده که فی علم الله تعین دارد ولی ما نمیدانیم. این فرمایش های زنجانیه. حالا توضیح بدیم فرمایش ایشان را. ایشان فرمودن که اما این ادعای ما که به نظر ما باید به عمق ارتکاز افراد نظر بشه، در عملی که انجام میدهند، در شرطی که میکنند، در نذری که میکنند، در عقدی که انشاء میکنند، این رو ما از چندین روایت استفاده کردیم، عمدتاً چهار روایته. روایت اول ایشان فرمودن که ما در روایت داریم یک زنی نذر کرد به شهری که شوهرش می‌خواهد نرود. خودش مثلا در کوفه بود، شوهرش در بغداد بود، نذر کرد که به بغداد نرود. شوهرش بر او سخت گرفت، نفقه او را برید. این زن به مشکل برخورد کرد. از امام سوال میکنن که واجب این زن وفا به نذرش بکنه و نره به شهر شوهر. امام علیه السلام فرمود نخیر. حالا قطع نظر از این که این نذر نذر راجح نیست، اساساً در ارتکاز این زن بود که در شرایط عادی به شهر شوهر نرود، نه با این شرایط ویژه که شوهرش به او سخت گرفته و نفقه او رو بریده. با اینکه این زن که هنگام نذر لحاظ نکرده بود این مطالب را، این زن در هنگام نذر گفته بود که لله علی ان لا اذهب الى بلد زوجی. معلوم میشه که در نذر اون حالت ارتکاز افراد مد نظر قرار میگیره. بله، حالا الان روایتش رو خدمتتون میخونم. یا الله، اجازه بدید روایات دیگر رو هم بخونم، بعد این روایت رو پیدا میکنم میخونم برات. روایت دوم، مردی نسبت به کنیز عمه‌اش یک حالت حساسیتی پیدا کرده بود. اعجبت حجاریت و عمته، وسائل شیعه جلد 23 صفحه 287، روایت ابی بصیر است عن ابی عبدالله علیه السلام. سألته عن رجل اعجبته جاریت و عمته فخاف الاسم و خاف ان یصیبها حراما فحلف ان لا یمسها ابدا فماتت عمته فورث الجاریه علیه جناح ان یتعها فقال انما حلف علی الحرام. او قسمش را که قسم خورد الا یمسها ابدا، نظرش این بود که ارتباط نامشروع پیدا نکند با کنیز عمه‌اش. ولعل الله رحمه فورثه اياها لما علم من عفته. اصلا شاید خدا ترحم کرد به این مرد و این کنیز به ارث رسید به او، به خاطر اینکه خدا دید این مرد عفیف است. یعنی اون قسمی که خورده بود الله یمسها ابدا، با اینکه قیدی نزده بود اون شخص، امام فرمود در عمق ارتکازش مقید است به اینکه مس حرام نکند. روایت سوم، ظاهرش اینه که حالا اگر عمش میبخشید این جاریه رو به این شخص، بازم همین حکم بود. انما حلف علی الحرام، اگر واقعا بره از عمش خواستگاری بکنه بازم حلال میشه دیگه. آقا شاید خلاف روایت، روایت میگه انما حلف علی الحرام، یعنی اگر حلال بشود دیگر حلف شامل آن نمیشود. فَأَعْتَقَ كُلَّ مَمْلُوكٍ لَا، شاید مقصودینه که گفت اگر این مسستها فَكُلُّ مَا أَمْلِكُهُ فَهُوَ هُر که عامه اینجور قسم میخوردن. حالا شما از متن روایت رفتید به حاشیه، حالا فاعتق کل مملوک یعنی گفت اگر من این کار رو کنم فکل ما املکو هر، مهم اینه که حلفن لا یمسها ابدا، امام فرمود انما حلف علی الحرام، ارتکاز این شخص را موجب تقیید قرار داد نسبت به این حلف. روایت سوم، روایت ابی بصیر عن احدهما علیهما السلام، سند صحیح است. فی رجل اعطا رجلا دراهم یحج بها عنه حجة مفردة ایجوز له ان یتمتع بالعمرة الى الحج؟ فقال نعم انما خالفه الى الفضل. شخصی رو اجیر کردن بر حج افراد، حالا این اجیر میخواد حج تمتع به جا بیاره، امام فرمود اشکال نداره، خب افضل حج ها رو میخواد انجام بده، با اینکه او اجیر شده بر حج افراد. امام با بیان آی زنجانی که حالا میفرماین که آقایون اینجور استفاده کردن، فرمود چون در ارتکاز مستعجر اینه که اگر حج افضل بود به جا بیاوری اشکال ندارد، ولذا طبق ارتکاز مستعجر اجیر عمل میکنه، حج افضل به جا میاره، جائزه. روایت چهارم، صحیحه ابی ولاد. در صحیحه ابی ولاد، خب امام علیه السلام در جریان ابی ولاد که بغلی رو کرایه کرد بره از بدهکارش پولش رو پس بگیره، بنا شد بره به یک مکانی، رفت از کوفه بیرون، بهش گفتن که اون بدهکار تو گذاشته رفته بغداد، اینم برگشت رفت سمت بغداد، 15 روز طول کشید، برگشت صاحب بغل گفت که باید اجرت المثل بدی، تو اجاره کردی بغل منو بری چند فرسخی کوفه، از بدهکارت پولت رو پس بگیری، گذاشتی رفتی بغداد 15 روز طول کشیده اجرت المثل بده. اختلاف کردن، ترازی کردن برن پیش ابو حنیفه، ابو حنیفه گفت که این صاحب بغل هیچ اجرتی رو از شما نمیتونه بگیره، چرا؟ برای اینکه تو غاصبی، و حدیث داریم الخراجو به زمان، یعنی اگر کسی غاصب بود ضامن عین مغصوب شد، منافع اون این مال اوست. همین که غاصب این بغل بودی در این 15 روز و اگر تلف می شد باید پول این بغل را می دادی، منشأ شده شارع بگه که تو این 15 روز هر چی استفاده کردی از بغلش دونست کار حرام کردی. نمیخوایم بگیم کار حرام نکردی، غصب حرام است، اما مستحق اجرت نسبت به این منافع دیگر این آقای صاحب بغل نخواهد بود و شما بدهکار اجرت این مدت نیستی. میگه از نزد ابو حنیفه که بیرون اومدیم، این صاحب بغل میگفت انا لله و انا الیه راجعون. فرحمته، دلم برای او سوخت. فاعطیته دراهم فحللنی، این مطلب رو به امام صادق علیه السلام نقل کرد. امام صادق شدیداً متأثر شد، فرمود به مثل هذه الفتیا تمنع السماء ماءها، تا آخر حدیث. بعد ابی ولاد بنا شد طبق فرمایش امام تمام اجرت المثل این 15 روز رو پرداخت کنه به اون صاحب بغل. ابی ولاد گفت، عرض کرد یا ابن رسول الله، من یه پولی به او دادم حلالم کرده. امام فرمود کافی نیست، او تو را حلال کرد به خاطر اینکه ابو حنیفه به او گفت که مستحق اجرت المثل نیست. حالا برو به او بگو که امام صادق علیه السلام فرمود تو از من اجرت المثل را مستحقی. اگر بعد از این گفت حلالت کردم، اون وقت قبوله. که ابی ولاد اومد پیش صاحب البغل، قضیه رو نقل کرد. او هم عامی بود، گفت با این سخنی که از امام صادق نقل کردی محبت ایشون به دل من افتاد، حلالت کردم، برو چیزی ازت نمیخوام. خب آقای زنجانی فرمودن خب واقعا اینها که با هم عقد صلح بستن دیگه، گفت این مقدار بگیر حلالم کن، اونم گفت قبول. پس چرا حضرت فرمود برو برگرد بهش بگو که تو مستحق اجرت المثل بودی، اون حلال کردن قبلی فایده نداره؟ چون ارتکاز صاحب البغل هم مهم است، ولو مشروط نکرد به یک شرطی، ولیکن در عمق ارتکازش این بود که حال که بناست من مستحق اجرت المثل نباشم به حسب حجت شرعیه نزد خودمان، اشکال نداره مصالحه میکنیم، در حالی که فتوای ابو حنیفه که حجت شرعیه نبود. ایشون از این روایات استفاده کرده که عمق ارتکاز افراد باید مد نظر قرار بگیره. خب این در ما نحن فی که تطبیق میشه، در بحث قضا ایشون میگه عمق ارتکاز این شخص قضا کننده روزه اینه که با این قضا روزه حد اکثر کلفت ها رو از خودش برداره. بابا هم یه روز قضا بکنم هم کفاره تأخیر نداشته باشم، این حد اکثر چیزیست که میتوانم با یک روز روزه قضا تحصیل کنم. ولو قصد نکردم، اما ارتکازم قطعا این هست. اگر به من میگفتن این مطالب را، قطعا قصد میکردم روزه امسال را قضا میکنم. حالا در ارتکازم چون هست میشه قضا روزه امسال و کفاره تأخیر ندارم. خب ما فرای دیگه هم ممکنه مطرح کنیم که فرض کنید که شما با یک نقاش قرارداد بستید که مثلا 10 میلیون بگیره خانه شما رو نقاشی کنه. فرض کنید 10 میلیون هم به او دادید. فرداش که اومد مشغول بشه نقاشی کنه، رفت مغازه رنگ فروشی رنگ بخره، گفتن خبر نداری دلار دو برابر شده، رنگم قیمتش دو برابر شده. این بیچاره نقاش اون 10 میلیون که از شما گرفته هیچ، یه مقدار دیگه هم باید روش بگذاره، پول رنگ بده، کارش هم که میشه مجانی. خب حالا تو بعضی از کشورها قانون تعدیل قرارداد دارن در این شرایط استثنایی، ولی از نظر مشهور فقها دیگه چون مقبول که نبود این اجیر، دیروز که قرارداد بستن خب اجرتش 10 میلیون بود، نقاشی هم رنگش به عهده خود این نقاش بود. حالا بد شانسی آورده. ولی با این بیانهای زنجانی ممکنه بگیم در عمق ارتکاز این نقاش در هنگام قرارداد این هست، ولو تصور نکرده است این مطالب را، ولی در عمق ارتکازش این است که اگر شرایط استثنایی شد من حق فسخ داشته باشم، من حق تعدیل داشته باشم. دعای شخصی موجب تقیید قرارداد نمیشه. شما به اعتقاد این که آخر هفته فامیلای حاج خانومتون میان، رفتید چند کیلو گوشت خریدید، بعد آمدید، بعد اونها زنگ زدن که نه این هفته نمیاییم، این تقیید اون خرید گوشت نیست، غرض شخصی عرفاً موجب تقیید نمیشه، این دعای شخصی است. خود شما هم اگر ازتون بپرسن میگید که من که خریدم مقید نبود به اینکه مهمان پیدا کنم، خب من فکر کردم مهمان میآید، رفتم خرید کردم چند کیلو گوشت، اما خریدم که مشروط نیست، اما غرضهای نوعی موجب تقییده، غرضهای نوعی. نخیر، در ارتکازتون مقید نبود به اینکه اگر مهمان بیاید، اون قصاب چه گناهی کرده که شما مهموناتون دبه در آوردن نیومدن؟ ظهوری در این نده که ارتکازن میخواید به ایران مقید کنید. بله دو انگیزه شخصی است که اگر میدانستید مهمان ها نمی آیند نمی آمدید چند کیلو گوشت بخرید. خب پس محصل فرمایش های زنجانی اینه که طبق این روایات ما اینجا میگیم در ارتکاز این شخص که قضا میکنه یک روز روزه را و نیت خاصی نمیکنه، اینه که میخواد حد اکثر استفاده رو ببره. میشه قضای روزه امسال که هم یک روز قضا از عهدش میافته، هم کفاره تأخیر به گردنش نمیاد. در اداء دین هم که 1 میلیون پارسال قرض گرفته بود از زید، 1 میلیون امسال و 1 میلیون امسال وثیقه براش گذاشته بود، انگشتر طلا داده بود بابت بدهی امسال، بعد آمد 1 میلیون بدون نیت خاصی پرداخت کرد به این طلبکار، در ارتکازش اینه که حداکثر استفاده رو از پرداخت این 1 میلیون بکنم، هم به اندازه 1 میلیون بدهیم کم بشه، هم و اثر فک رهنم بار بشه. خب انصاف مطلب اینه که ما برامون این تقید ارتکازی واضح نیست. اگر من میدانستم که مثلا در قضاء روزه موفق نمیشم روزه دوم رو هم قضا بکنم، فقط 1 روز قضا میکنم، و مسئله رو میدونستم که یک روز اگر روزه رو قضا کنم بدون نیت قضاء روز امسال کفاره تأخیر به گردنم میاد، اون وقت ممکن بود قصد کنم قضاء روز امسال را، این که کافی نیست. واقعا کسی که نیت نمیکنه قضاء روز امسال را، اینجوره که اگر ازش بپرسن ارتکازش رو باز کنن، میگه من قصدم این است که با قضاء روزه امروز حد اکثر استفاده رو ببرم. ما همچه چیزی رو احراز نمی کنیم. راجع به این روایاتم که ما اشکال صغروی داریم، اولا که احراز نمی کنیم تحقق این ارتکاز را در ما نهنفی. بله، خب اگر من توجه داشتم به همه مطالب، می دانستم موفق نمی شوم یک روز دیگر روز قضا کنم، می دانستم که اگر روزه امسال را قضا نکنم کفاره تأخیر به عهده من می آید و کفاره تأخیر دادن 750 گرم یا 900 گرم به نظرهای زنجانی گندم به فقیر دادن برای من تکلیف مالایوتاق فرض کنید هست، اون وقت قصد می کردم قضای روز امسال را. اما با این اگرها ارتکاز درست میشه. خب من به امید اینکه یک روز دیگر را هم قضا کنم، دو روز بشود کل قضاها از عهده هم ساقط بشود، این کار رو کردم، یا اصلا توجه ندارم به اینکه کفاره تأخیر پیش میاد، یا برام کفاره تأخیر مهم نیست. مهم نیست کفاره تأخیر برای من. حالا به اندازه یک کیلو گندم به فقیر بدیم حالا چه میشه؟ اینا ارتکاز درست میکنه که ما بگیم در ارتکاز ما این است که قضاء روزه امسال رو بگیریم که کفاره تأخیر هم از ما برداشته بشه. پس از نظر صغروی این فرمایش آقای زنجانی ایراد داره. از نظر کبروی هم واقعا استشهاد به این روایات بر مدعایشان مشکله. اون مثال زوجه، خب این که اون زوجه میگه که به خدا قسم من نمیروم، یا قسم میخورد یا نذر میکنه که من نمیروم در شهر شوهر، قطع نظر از این که این مرجوع هست، قطع نظر از آن، خب بعید نیست انصراف عرفی داشته باشه، چون این داره قسم یا نذر انشاء میکنه برای راحتی خودش، به نفع خودش. حالا اگه به ضرر خودش بود که این کارو نمیکنه. شما وقتی که در ذهنتون به نفع خودتون یک قسمی بخورید، خب حالا اگر به ضرر شما بود، بله ما قبول داریم اطلاق نداره، چون از اول نفع خودتان مد نظرتان بود. خب این زن شرایطی پیش آمد، دید به ضررشه بمونه در شهر خودش، نره به شهر شوهر، چون نفقش رو بریده، این زن به سختی افتاده. انصراف رو که ما نباید منکر بشه، اون انصراف داره این قسم یا این نذر از این فرد، چون این کار رو میکرد که با شوهرش لجبازی کنه و به نفع خودش کار کنه، حالا نتیجه این بشه که به سختی بیفته، شوهرش هم یک نفس راحتی بکشه، خوشحال بشه که این زن به مضیقه افتاده. خب این مد نظر این زن نیست، انصراف رو که ما منکر نیستیم. مثل اینکه شما اصلا چای سبز ندیدید، حالا خیلی ها ندیده بودن تا چند سال، اگر بگه قسم میخورم که چای نخورم، خب این انصراف داره از ذهنش، در ذهنش از این چای سبز، ولو عرف اینم مصداق چای بدون. اینا رو که ما منکر نیستیم که، ولی واقعا کسی که یک روز روزه قضا میگیره انصراف داره به این که روزه قضا امسال را میگیرم؟ قطعا انصراف نداره. ببینید ما اتفاقا این حرف رو میزنیم، ما میگیم مثلا حالا شما قسم مثلا میخواید خورد، اصلا وصیت رو فرض کن، کسی وصیت رو سوال کردن، کسی وصیت کرده که منو با اون کفن خاص دفن کنید، آقا این وصیت نامه پیدا نکردن یا یادشون رفت دفن کردن مایتو، حالا نفش قبل بکنن برای عمل به وصیت، گفتیم نه انصراف داره بابا، اون که وصیت میکنه منو کفن کنید با این کفن خاص که از کربلا خریدم، فرض متعارف رو میگه، حالا غافل شدن یا وصیت نامه رو ندیدن دفن کردن، قطعا ظهور نداره در این که برید نفش قبر من بکنید و مرا دو مرتبه کفن بکنید با این کفن خاص. این انصرافه، خب انصرافه که ما منکر نیستیم. یا اون مثال جاریه عمه، خب واقعا انصراف داره، شبهه انصراف هم کافیه. برای میت 100 میلیون خرج کردن با 10 میلیون خرج کردن ورثه چه فرق میکنه؟ و مال دوست بوده، خودش مال دوست بوده دیگه، رفت تموم شد. اگر واقعا قرینه عرفیه صارفه باشه که هزینه کربلا بردنش بشه صدها میلیون و عرف بگه بابا این اگر این شرایط رو لحاظ میکرد هیچ وقت وصیت نمیکرد، اون فکر کرد که یه اتوبوس میگیرن میبرن، یه آمبولانس میگیرن میبرن کربلا با یه هزینه کم، خب بله اونجا ملتزم میشیم، کفر که نیست که، اونجا ملتزم میشیم. اینا انصرافه. یا همون مثال حلف ان لا یمسها ابدا، واقعا انصراف داره و لااقل شبهه انصراف داره، او نظرش یا جزمن این بود یا احتمالا این بود که مسح حرام نکنه. خب امام فرمود انما حلف ان لا یمسها حراما. اما راجع به اون اجیر که به جای حج افراد حج تمتع به جا آورد، جز تعبد خاص توجیه دیگه ای نداره، جز تعبد خاصی توجیه دیگه نداره. چرا؟ برای اینکه این که حج تمتع افضل است از حج افراد خلاف نظر عامه است، واضح نبوده برای مردم که حج تمتع افضل از حج افراده. شما وقتی که به نظر خودتون، حالا یا این موسی عامی بوده یا شیعی مختلط به عامه بوده، حج افراد ممکن است افضل باشد یا افضل است، اجیر میکنی شخص را برای حج افراد، این معناش این است که در ارتکاز شما این است که حج تمتع هم به جا آوردید مانعی ندارد. آقا باید افضل نزد مستأجر رو حساب کنی. آقا مردم الان برخی جمکران از حرم حضرت معصومه براشون مهمتره، میگه برو جمکران دو رکعت نماز بخون برای شفای مریض ما. شما میبینی خب جمکران دوره و کرایش هم زیاده، میگه حرم حضرت معصومه که افضله، میرم اونجا دو رکعت نماز بخونم کافیه. خب بابا او برای جمکران مهمتر از حرم حضرت معصومه است، برای شما مهمتر نیست، چه ربطی داره به او؟ آقا اجیر تطبیقی کار میکنه، او که کلی کار نمیکنه. او وقتی مستأجر میاد میگه من اجیرت کردم برای این فعل، چون تطبیق کرده دیده این فعل خوبه، شما میگی به نظر من فعل دیگر از این بهتر است. آقا یه کسی پول به شما میده میگه اینو ببر هدیه بده به همشهری ما که عالم متقی است، شما میگی که من که از اون متقی ترم، همشهریگری هم که در اسلام نداریم میذاری تو جیب خودت، انما خالفه الالفد، قابل التزام نیست. این یه تعبد خاصیست در مورد خودش. ببینید گاهی همون انصراف عرفی که گفتیم که ظهور در تعیین ندارد، خود اون سائلم در ارتکازش اینه که نماز در داخل کعبه افضل از اسماعیل. حالا اینجوری بله قبول داریم، یعنی عرفن میگن گفت مثلا میگه که من رو ببرید، من رو در شهر دفن کنید، من رو در مثلا قم دفن کنید. خب بعد کجا فوت میکنه؟ تو مشهد فوت میکنه، تو کربلا فوت میکنه. خب این ظهورش اینه که منو در قم دفن کنید چون من در قمم، یا خیلی به زحمت نمیخوام بیافتید، منو به دهات نبرید تو دهات دفنم کنید، تو همین قم دفن کنید. یعنی چیه؟ اضافی، حصر اضافیه که یعنی دهات نبرید، تو قم دفن کنید. اما اگر بگن تو کربلا اگر فوت کنی بازم بیاریم قم، در ارتکاز نوع افرادی که نه همون کربلا دفنم کنید، چه افتخاری بالاتر از این؟ تو مشهد مردم، منو تو مشهد دفن کنید. اینا رو که ما منکر نیستیم، ظهور عرفی اصلا پیدا نمی کنه در تعین دفن در قم مطلقا. آقا باید ببینیم عرف مردم هجر اسماعیل رو افضل میدونن از بیت الله؟ قطعا کدوم عرفی نماز در داخل بیت الله رو میگه نه میرم در هجر نماز میخونم؟ فرق میکنه با حج افراد. حج افراد بابا عامه و شیعه غیر عارفین به احکام از حج تمتع افضل میدونستن، ائمه فرمودن حج تمتع افضله. خب این مستعجل گفته حج افراد، شاید براش حج افراد خصوصیت داره. خب فقط یک تعبد خاصی است در مورد خودش در این بحث حج افراد که عجیب شد. حضرت فرمود حج تمتع به جا بیاورد مانعی ندارد، انما خالفه الالفظ. اما راجع به صحیح ابی ولاد، صحیح ابی ولاد اصلا یک حکمی ازش استفاده میشه که اگر احد المتصالحین به اعتقاد حجت شرعیه بر عدم استحقاق مصالحه کنه، یعنی به قضاء جور، قضاء جور بود قضاء ابی حنیفه، بعد از قضاء جور قاضی جائر به عدم استحقاق این شخص، بیاد مصالحه کنه با شما، این مصالحه نافذ نیست. این حکمیست از صحیح ابی ولاد استفاده میکنیم، ملتزم هم هستیم به این حکم. آقای تبریزی هم ملتزم بود. باشه، از این روایت استفاده میکنیم. اگر قاضی جور حکم بکنه شما مستحق نیستید از من هیچ پیولی را، و حکم الله واقعی اینه که نه شما مستحقید، بعد به دنبال قضاء قاضی جور من بیام به شما بگم یک پولی به شما میدم شما مرا حلال بکن، بله این نافذ نیست مگر اینکه شما فرض اینه که حکم الله خلاف این حکم قاضی جائر بوده. فرض صحیح ابی ولاد اینه، چون قضاوت کرد ابو حنیفه به غیر ما انزل الله، اینجا اون صاحب البغل از باب این که میگه حالا که دستم از همه جا کوتاه شد باز این چند درهمو بگیرم حلالش کنم، اینو امام فرمود نافذ نیست، ملتزمم میشیم. اما این ربطی به بحث ارتکازخانی ندارد. ما یک مطلبی عرض کنیم، این فرمایش آقای زنجانی راجع به ارتکاز تمام شد، راجع به اصل فرق، من یک فرع مشابه مطرح میکنم، روش فکر کنید انشالله تا فردا. اگر دو دین من دارم به زید، دو تا یک میلیونی، یک میلیون پارسال گرفتم، وثیقش کتاب خطی مثلا کتابی بود، گفت اون کتاب تو به من بده، بهت یه میلیون قرض میدم، امانت وثیقه. بعد چند مدت قبلم یه میلیون رفتم ازش قرض بگیرم، گفت که بازم وثیقه میخوام. گفتم انگشتر طلایی دارم از حاج خانم، وثیقه میگذارم. خب بعدش اومدم یه میلیون دادم به این طلبکار، نه نیت کردم ادا دین اون معرهن کتاب را، نه نیت کردم ادا دین معرهن انگشتر طلا را. سوال، آیا اینجا ملتزم میشید که هر دو رهن باقیه، یا ملتزم میشید احد الرهنین که فی علم الله تعین دارد ولی ما نمیدانیم ساقته، یا ملتزم میشید احدهما الا به عینه ساقط میشه؟ به کدومی از این سه احتمال ملتزم میشید؟ این مسئله رو حل کنیم، بعد ببینیم اگر حل بشه که مسئله مشکل تریه. کاش آتد اسماعیل صد این مسئله رو مطرح میکرد، نه اینکه احدهما رهن داره دیگری رهن نداره، نه بگو کلاهما رهن داره، رهن این با رهن اون مختلفه، منم وقتی آمدم یه میلیون دادم قصد هیچ کدام رو نکردم. متأخرن هم قصد نکرد تا مرد، بعدش قصد متأخر آخه چه اثری داره؟ خدا پدرتو بیامرزه. اول میره غسل میکنه، بعد نیت میکنه که این غسلم جنابت باشه یا حیض باشه. این که نشد که. تأمل بفرمید انشاءالله تا فردا.